اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنند. اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از دوستداران ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند پارسی همراه شوند. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. سپس می توانید ایرانگشت را همراهی کنید. آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی داستان‌های تمثیلی است که برنامه را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. و ما اینک از دوستداران فرهنگ و ادب فارسی دعوت می کنیم با برنامه قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شدم همه تو کیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرود.
این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. 70 باب از 7 مصحف بر نبشتم، این فصل را خواندم، ورق را در نبشتم. این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. سلام دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی. اکنون درست 46 سال از شروع فصل جدید در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور جمهوری اسلامی ایران گذشته است، فصل انقلاب اسلامی که ما در ایام سالگرد پیروزی آن هستیم، فصلی که شاعر این شعر یعنی علی معلم با آن اشاره می کند. در سرآغاز منظومه بلند به نام هجرت. ای کاروانی را مسافر نام کرده، ما را پرستوی مهاجر نام کرده. دانی که مردان مسافر کم شکیبند، گر در زمین گر آسمان هر جا غریبند. دانی که در غربت سخنها عاشقانه است، این قصه را با من بخوان باقی فسانه است. مثنوی هجرت را در واقع میتوان روایت شاعرانه انقلاب اسلامی دانست، ولی این روایت از کجا شروع میشود؟ از سال 1357 یعنی سال پیروزی انقلاب اسلامی؟ از سال 1342 یعنی شروع نهضت امام خمینی؟ نه، بلکه از آغاز تاریخ بشر. علی معلم در شعرهایش به مسائل عقیدتی و مذهبی یک نگاه تاریخی دارد، یعنی اینها را بخشی از نزاع و درگیری دیرینه خیر و شر توصیف می کند. در این نگرش دو جریان تاریخی، یکی حابیلیان یعنی مظلومان تاریخ و دیگری قابیلیان یعنی ستمگران تاریخ، در برابر هم قرار دارند. چنین است که معلم در بسیاری از شعرهای خود روایت را از داستانهای کهن پیامبران آغاز می کند، و چون انقلاب اسلامی با هجرت حضرت امام خمینی به نجف همراه بود، پای هجرتهای قدیم انبیا را به میان می کشد و نام این مثنوی را هجرت می گذارد. اولین هجرتی که در این مسیر بیان می شود، هجرت حضرت ابراهیم است. این قصه را پیوسته با تکریم خواندند، هم این حکایت را بر ابراهیم خواندند. کاوای هجرت را بلاگوی سفر شو، حالی زهران سوی کنعان ره سپر شو. شعر طولانی است و شاعر در واقع داستان پیامبران را در قالب هجرت ها روایت می کند. این روایت ها با فرازهای گاه خیلی زیبا و شاعرانه ادامه دارد. البته داستان سرایی در شعر کیفیت هنری آن را یک مقدار پایین می آورد، ولی علی معلم می کوشد که با توصیف های گاه عاشقانه از اشیا و روایت ها آنها را جذاب سازد. مثلا داستان حضرت یعقوب توصیفی زیبا دارد از دف و نی. هم قصه یعقوب از این فصل بلند است، در شهر عشق از قصه های دلپسند است. ای کاش ما را رخصت زیر و بمی بود، چون نی به شرح عشق بازی من دمی بود. این نی عجب شیرین زبانی یاد دارد، تقریر اسرار نهانی یاد دارد. تقدیر میخانه است با مطرب تنیدن، از نای شکر جستن و از دف شنیدن. ای کاش ما را رخصت زیر و بمی بود، چون نی به شرح عشق بازی من دمی بود. لکن مرا استاد نایی دف تراشید، نی را نوازش کرد و من را دل خراشید. داستان‌های پیامبران یکی پس از دیگری بیان می‌شود که در این میان فرازی از مثنوی نیز به هجرت پیامبر گرامی اسلام اختصاص دارد. در فاصله ها نیز شاعر برای اینکه رشته ارتباط گسسته نشود، آن بیت‌های اصلی این مثنوی را نیز تکرار می‌کند. این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. تا اینکه بالاخره جریان به دوران معاصر میرسد و انقلاب اسلامی ایران. هنگامه میعاد خونینی دوباره است، باور کن اینک رجعت سرخ ستاره است. بردند گویی مژده عود فلق را، بر بام گردون رایت سرخ شفق را. بوم سیاه شب سرا را پر بریدند، شب را به تیغ فجر خونین سر بریدند. در جان عالم جوشش خون حسینی است، اینک قیام قائم مهدی خمینی است. باز آن قیامت قامت بنشسته برخاست، پشت و پناه امت بشکسته برخاست. احیای دین و قلع و قمع کفر و کین را، آغاز کردن هجرت شورآفرین را. و این روایت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. مجال برنامه اندک است و شعر طولانی. امیدواریم که دوستان علاقمند متن کامل آن را در کتاب شعر علی معلم بخوانند. ما در پایان با ذکر یک نکته چند بیت دیگر از آن را میشنویم. آن نکته گنجاندن غزل در مثنوی است که این در شعر فارسی کمتر سابقه داشته است. در فرازی از این شعر علی معلم مثنوی را به غزل پیوند می‌زند و این ابتکار پس از او نیز در شعر شاعران معاصر بسیار تکرار می‌شود، به گونه ای که مثنوی غزل یک قالب معروف در شعر فارسی می‌شود. و ما این بخش از برنامه را با غزلی که در این مثنوی گنجانده شده است ختم می‌کنیم. کی از اسیران کمندت خسته‌تر ما، از زمره زنجیریانت بسته‌تر ما. در جلوه‌گاه عرض استغنا و حاجت بسته‌تر ما از تو و پیوسته‌تر ما. با زخم صیدانداز چشم دل شکارت، از جعد زلف سرکشت بشکسته‌تر ما. ای با خیالت از رهایان ما رهاتر، از هر دو عالم در کمندت رسته‌تر ما. تا چند استغنا و هجران تو، تا چند دل بسته تر ما با تو و بگسسته تر ما. یادار از زنجیریان جعد مویت، ای از اسیران کمندت خسته تر ما.
این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. هفتاد باب از هفت مصحف بر نبشتم. این فصل را خواندم، ورق را در نبشتم. از شش منادی راز هفت اختر شنیدم. این رمز را از پنج دفتر برگزیدم. این عطر را از باد در برزن گرفتم. این بانگ را از پنج نوبت زن
دوستان عزیز، مروری داشتیم بر مثنوی غزل هجرت از شاعر پیشکسوت و توانمند معاصر علی معلم دامغانی. در ادامه قند پارسی، سخنان شاعر و پژوهشگر گرامی استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم رادیو دری. یکی از بدآموزی هایی که از عالم مجادلات سیاسی وارد عالم ادبیات و هنر شده این است که کسی که انتقاد میکنه، حالا این انتقاد به حق یا نابحق، درست یا نادرست، به جای اینکه به اون انتقاد توجه بکنن یا حتی بی توجهی بکنن، منتقد رو بهش حمله میکنن. مثلا تو خودت چی کاره ای؟ شعر خودت چطوره؟ تو اصلا خودت چقدر تحصیلاتته؟ من مثلا اینقدر تحصیلات دارم یا اینقدر سابقه شعری دارم یا اینقدر طرفدار دارم. این تو عالم سیاست رایجه که خوب هم نیست، یعنی مغایر عرف و اخلاق ماست، ولی تو عالم هنر و ادبیات و علم این اصلا خوب نیست. ما بالاخره حرف کسی رو که انتقاد کرده یا میپذیریم یا نمیپذیریم، اما اینکه ما بهش حمله بکنیم بگیم که تو خودت چی کاره ای، چند تا طرفدار داری، چقدر سواد داری، مثل اینه که مثلا یه نفر به ما بگه که آقا شما ماشینت مثلا لاستیکش کم باده، بگیم لاستیک ماشین خودت رو دیدی؟ نگاه بکن ماشین من 10 برابر ماشینت رو میارزه، یه دونه لاستیکش به اندازه کل ماشینت رو قیمت داره. خب دفعه بعد اگر که ببینن ما این اخلاق رو داریم، یعنی نسبت به نقد این واکنش نشون میدیم، کسی توجه به حرفمون نمیکنه، کسی به شعرمون توجه نمیکنه و کسی اشکالمون رو تذکر نمیده. من دیدم به خصوص کسانی که حالا یکم شهرتی دارن، طرفدارانی دارن، این کارو میکنن، یا خودشون یا طرفدارانشون میان حمله میکنن به کسی که انتقاد میکنه. خب تو شعر رو خوندی غلط خوندی، مثلا شعری که بزرگان رو خوندی غلط خوندی، مثلا یه شعر غلط رو به نام یکی از بزرگان خوندی، یا خودت مثلا رفتی شعر گفتی بعد شعرت پر از شلختگیه. خب اگر کسی این رو تذکر میده، یادآوری میکنه، نباید منتظر باشیم که همیشه به به و چه چه بشنویم. که ما بهش حمله بکنیم و خودش رو بخوایم تخریب بکنیم، این کار خوبی نیست. ما به هر حال یا این رو میپذیریم یا اصلا نمیپذیریم. اما اینکه فرض اصلی ما، پیش فرض ما این باشد که هر کس از کار ما انتقاد میکند، عرض کردم به حق یا نابه حق، این حتما نیت بدی داره، حتما در قصدش این است که ما رو تخریب بکنه، این خوب نیست. این فکر میکنم که از بدآموزی های عالم سیاست. تو عالم سیاست بالاخره منافع و اینها هست، ولی تو عالم شعر و ادبیات که منافع نیست. هرچه هست اندیشه است، هرچه هست زیبایی است، هرچه هست خلاقیت است. بنابراین اینجا اصلا اون دوستی ها و دشمنی ها نقشی نداره. بالاخره یه چیزی به لحاظ زیبایی، به لحاظ علمی یا درسته یا نادرسته یا مورد پسند ماست یا نیست، هیچ اشکالی ندارد. چیزی در عالم عوض نمیشه اگر که نسبت به اثر ما کسی نظر نادرست بده. ولی که ما حمله کنیم به منتقد یا خودش رو مثلا تخریب بخوایم بکنیم، این کار درستی نیست.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. می توانید قند پارسی را از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.ir/dari. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی می توانند در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار هستیم در پناه حق سالم و محفوظ باشین. امروز طبق معمول همه روزه در همی ساعت در خدمت کارشناس عزیز برنامه، دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی کودکان هستیم تا در مورد بیماری ها و امراض تنفسی اطفال صحبت بکنیم. مریضی که در طول سال و خصوص در خزان یا پاییز و در فصل زمستان بسیار زیاد دیده میشه و بعضیا در بهار و تابستان هم ممکنه این مشکلات تنفسی را داشته باشن. اما ما متمرکز میشیم روی بیماری های شایع اطفال، ای که چرا اطفال ما پشت سر هم زکام میشن و سرما میخورن و با عفونت های مکرر گلو و التهاب و آماس راه های تنفسی مصاب و مبتلا میشن و گاهی هم به سختی خوب میشن. آیا عوامل دیگی محیطی هم در این قسمت نقش داره؟ با عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اشاره خواهیم کرد. راه‌های مراقبت و وقایه در برابر این بیماری‌ها، چگونگی درمان و معالجه از اطفال مریض و سایر اقدامات مفید، ان شاء الله با دکتر صیب رضایی متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریوی یا تنفسی کودکان مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. امید از شما شنوندگان عزیز و خصوص پدرها و مادرایی که اولاد خردسال دارند ما را همراه باشند. قبل شروع بس آدرس های ما را یادداشت کنیم. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر رضایی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه‌تون.
تشکر و سپاس از لطف شما که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب. در بحث گسترده و بسیار وسیع بیماری‌های تنفسی که ما اعلام کردیم، در این اول میریم سراغ یکی از شایع‌ترین مریضی‌ها و دم دست‌ترین مشکلات، البته برای اطفال و همینطور برای بزرگسالا، و او هم مریضی زکامی و سرماخوردگی اطفال و کودکانه. با عنوان اولین سوال بفرمایین که اطفال ما چرا یکقدر زکام میشن و بعد وقتی زکام میشن مریضیشان سخت و شدید میشه و دیرم خوب میشه؟ این برداشت درست است دکتر صاحب؟
واقعیت اینه که بچه ها به جای اینکه بگیم شدیدتر سرما میخورن یا اینکه طولانیتر سرما میخورن، درستش اینه بگیم بیشتر سرما میخورن. چون بیشتر سرما میخورن و کسی هست که بهشون توجه کنه، بیشتر به چشم. بچه‌ها در زیر سن 8 سال تقریبا سالی 8 تا 11 بار سرما میخورن. خب بیشتر سرماخوردگی ها تو فصل پاییز و زمستون اتفاق میفته. تقریبا هر بچه توی هر 3 ماه میبینید که 5 بار ممکنه سرما بخوره. همچنین تعداد دفعات سرماخوردگی یه خورده زیاد هست، به چشم پدر مادر بیشتر میاد، ولی افراد بالغ تقریبا سالی 3 بار تا نهایت 5 بار ممکنه سرما بخورن. نصف تا 1/3 بچه‌ها است، به همین جهت کمتر به چشم میاد.
بله.
در مورد سیر سرماخوردگی تفاوت چندانی بین اطفال بزرگسال واقعیت این وجود نداره و همه یه سیر تقریبا مشابه رو طی میکنن، گرچه بچه‌های کوچیک‌تر به خاطر اینکه سیستم ایمنی ضعیف‌تر هست قطعاً یه مقدار مختصری علائم ممکنه بیشتر باشه، ولی نه در حدی که خیلی بخوام روش تکیه کنیم.
دکتر صاحب، میدانیم که اطفال و اولادای خرد ما اولاً ضعیف و معصومند و دوماً بسیار عزیز و دوست داشتنی، برای همی مورد توجه هستن و به محضی هم که مریض میشن و زکام شده و سرما میخورن، اکثراً بلا فاصله پدرها و مادرها به دکتر معالج مراجعه میکنن. آیا هر سرماخوردگی و زکامی اطفال حتماً باید پیش دکتر مراجعه شوه یا ضرورتی نداره؟
برای جواب این سوال بهتره که سیر سرماخوردگی رو ما بدونیم. سیر معمولی سرماخوردگی در حقیقت با یک احساس گلودرد یا خراشیدگی در گلو شروع میشه. 1-2 روز بعد آبریزش بینی شروع میشه. آبریزش بینی در روز 3-5 به حد اکثر میرسه. این موقع هست که ممکنه آبریزش بینی حتی تغییر رنگ هم بده و به دنبال اون سرفه ها بیشتر میشه. سرفه هایی هستش که در تمام طول روز به خصوص شب ها بیشتر هست. به طور متوسط 7-10 روز یه سرماخوردگی ممکنه طول بکشه تا خوب بشه. برخی موارد ممکنه تا 2 هفته هم طول بکشه.
بله.
اگر این رو بدونیم که پس یک سیر طبیعی سرماخوردگی چی هست و از اون طرف بدونیم که بچه ممکنه ماهی 1.5 تا 2 بار سرما بخوره در فصل سرد سال، اون موقع میبینیم که پس بچه ها طبیعی هستش که مادرها بیان بگن که این همیشه سرماخورده است، چون یه سرماخوردگی میگیره 7 تا 10 روز طول میکشه، تقریبا 10 روز خوبه، دوره بعد سرماخوردگی ممکنه دوباره شروع بشه، به چشم پدر مادر میاد که همیشه سرماخورده. واقعیت اینه که اگه سرماخوردگی معمول باشه، چیزی که در ادامه برنامه بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، الزامی به مراجعه به پزشک نیست مگر اینکه در سیر بیماری دچار عوارض بشه که عوارض رو هم خواهیم گفت چطور هست.
بله.
بعضی وقتا برخی از بیماری‌های دیگه هستن ممکنه با علائم شبیه سرماخوردگی شروع بشن، ولی خب قطعاً اونا در طی چند روز آینده سیر متفاوتی خواهند داشت که اونها هم نیاز هست به پزشک مراجعه کنند. سرماخوردگی های معمولی که این سیر معمول طی کنن، نه، نیازی به مراجعه الزاما نیست و میتونن با درمان های ساده در منزل اون رو کنترل کنن.
بسیار خوب دکتر صاحب، همزمان با فصل پاییز و خزان و افزایش مریضی های زکامی و سرماخوردگی، بعضیا شروع میکنن با مصرف و دادن دواهای تقویتی با اولادای خود، مالتی ویتامین ها، ویتامین سی، دیگر مکمل ها، میوه ها، آب میوه ها. آیا دادن این تقویتی ها واقعا نقشی در جلوگیری و وقایه از مریض شدن و زکام شدن یا کنترل مریضی داره یا نه؟
واقعیت اینه کمبود این ویتامین ها میتونه در بیشتر بیمار شدن نقش داشته باشه، ولی اکثر افراد دچار به غذاهای معمولی که مصرف میکنن دچار این کمبود ها نیستن و نیازی نیست که بیش از حد معمول از این ویتامین ها استفاده کنن. اکثر مطالعات هم فوایدی برای این مصرف نشون ندادن، گرچه برخی از مطالعات نشون دادن که ممکنه مصرف ویتامین C بتونه سیر بیماری رو کوتاه‌تر کنه، ولی خب اون مطالعات هم نحوه انجامش چون تحت حمایت مالی یک سری از شرکت‌های دارویی بود زیر سوال نقششون.
بله.
و همجد نه، ما خیلی توصیه نمی‌کنیم یک رژیم معمولی غذایی داشته باشن. اگر سرما خوردن، بله، مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که ویتامین C بالاتری داره میتونه سیر بیماری رو مقداری کوتاه‌تر کنه و در روند بهبود تاثیرگذار باشه. در صورت اینکه بخوان از مکمل‌ها استفاده کنن، از ویتامین C های جوشان استفاده کنن، در دوزهای بالا استفاده کنن، نه، واقعا اینا ثابت نشده و نقش چندانی نخواهد داشت.
دکتر صبرزایی، بدون شک یکی از سوالات میتونه ای باشه که طفلشان زکام شده و سرما خورده و حالا از بینی ترشحات چرکی سبز رنگ یا زرد رنگ داره. اینمی ترشحات هم سیر طبیعی مریضی است و کدام تشویش و نگرانی را نداره، یا نه ترشحات چرکی به معنای جدی شدن مریضی است و باید پیگیری شود؟
سیر طبیعی سرماخوردگی که گفتیم، ببینید دوباره از اول میگیم، یه گلو درد یا احساس خراشیدگی در گلو شروع میشه، روز بعد آبریزش بینی شروع میشه، ابتدا آبریزش شفافه، روز سوم تا پنجم که آبریزش زیاد میشه، این آبریزش ممکنه رنگ سبز یا زرد یا به قول مردم رنگ چرکی به خودش بده. این سیر طبیعی بیماریه، این تغییر رنگ، این افزایش در حد غلظت ترشحات بینی دلیلی بر چرکی شدن و مصرف آنتیبیوتیک در این مرحله نیست.
بله.
ولی برعکس، اگر این چرک بیش از 14 روز طول بکشه، بیش از 2 هفته طول بکشه، این ترشح بینی بگیم، حتی اگه شفاف باشه، اون موقع بحث فرق میکنه، باید پزشک معاینه کنه و به فکر عوارض بیماری باشه. ولی در غیر این صورت، خود یک آبریزش معمول سرماخوردگی از یک آبریزش آبکی روشن شروع میشه، چند روز بعد، 2-3 روز بعد تبدیل میشه به یه ترشح غلیظ که خیلی وقتا رنگش سبز یا زرد میشه و خود این به تنهایی دلیلی بر شروع آنتی بیوتیک نخواهد.
دیگه ای که دکتر صاحب، در موقع سرماخوردگی و زکامی اطفال میبینیم که پرهیزهای غذایی و رژیما و برنامه‌های مخصوص خوراکی را مادرها در نظر قرار میتن و بسیار چیزها را از طفل منع میکنن و یا بالعکس. آیا برای اینمی مریضی و مسئله بهبودی و خوب شدن کدام پرهیز و رژیم خوراکی خاصی هست و شما توصیه میکنین؟
رژیم غذایی خاص خیلی عجیبی غریبی نیاز نیست در زمان سرماخوردگی ما رعایت کنیم. قطعا ولی مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه که میزان ویتامین C بیشتری داره، مصرف مایعات، سوپ که میتونه هم کالری انرژی کافی داشته باشه، همین که مایع داره که آب بدن بچه رو تامین میکنه، اینها قطعا در روند سرماخوردگی مؤثر است و یه خورده طول دوره بهبود رو کوتاه خواهد کرد.
بله.
یه سری از مواد غذایی هم هستن که خب حالت عادی هم اگه برخی از بچه‌ها استفاده کنن، اگه زمینه آلرژی داشته باشن، میتونه یه خورده احساس خارش ایجاد کنه در گلو، احساس یعنی که خسخس ایجاد کنه. خب اینا رو در زمان سرماخوردگی خودش یه خورده احساس خارش و درد گلو داره، اگه استفاده کنه باعث میشه یه خورده علائم تشدید بشه، ولی در سیر بیماری واقعیت اینه که تاثیر آنچنانی نداره. اگه بچه واقعا دوست داره چیزی رو استفاده کنه، اون فایده‌ای که از اون میبره که غذا و انرژی که بگیره خیلی بهتر از این است که ما بخوایم پرهیز واسش قائل بشیم.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و میبینیم که همکارای ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. یه ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده. ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یک کسی صدای خسخس مثل صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریه‌اش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگه یک از این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید و در کنار این سرفه خلط های صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریهش افتاده. گاهی وقتا عفونت های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون صوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، باید حتما پزشک فرد رو ببینه. کسایی که آسپ دارن، تو حمله آسپ قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای صوت شدتش افزایش پیدا میکنه. سوال میکنیم که چند ساعته این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم دارین؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه؟ همیشه این سوال پیش میاد که ممکنه بیمار اون دچار یک برونشیت حاد شده باشه، که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک موعد گرم، یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه، بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن، معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج دکتر صاحب محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریوی کودکان، در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی اطفال یعنی زکامی و سرماخوردگی صحبت تای بسیار خوب و ارزشمندی داشتند. یکی کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالان و کلانسالها در طول سال، به خصوص در خزان یا پاییز و زمستان زکام شده و سرما می‌خورند. اکثرا خود به خود خوب شده و مراقبت‌های اولیه لازم دارند. این اطفال با میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای مقوی باید تقویت شوند و مایعات و آب فراوان باید مصرف بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رضایی، ما مواردی از اطفال و کودکان داریم که از اول ولادتشان اینا خسخس سینه داشته، خورخور میکرده و به گفته والدین مرتب و پشت سر هم زکام میشدن و مشکل داشتن. حالا هم باز زود دچار مشکل میشن. این اطفال مشکلشان چیست؟
ما باید دقت کنیم که برخی وقتا برخی از بیماری‌های تنفسی مزمن ممکنه علائمش اشتباه بشه با علائم سرماخوردگی، یعنی اونها یه علائم مزمن تنفسی دارن، مثل همه آدم‌ها سرما هم ممکنه روش اضافه بشه و این رو اشتباه هم فکر کنیم همه سرماخوردگی.
بله،
نکته مهم اینه که در فواصل بین سرماخوردگی که گفتیم کمتر از 14 روز به تو متوسط 7-10 روز باید طول بکشه، بعدش باید بچه کاملا بدون علامت بشه. اگر علائم تنفسی همچنان ادامه داره باید شک کنیم که نکنه بیماری دیگه ای همزمان وجود داره. حالا این بیماری ها بر اساس اینکه این گفته بودن که از بدو تولد هست، برخی بیماری های مادرزادی ما داریم که اختلال در حرکت مژک های تنفسی هست، اینا ممکنه خرخر خسخس سینه از بدو تولد داشته باشن، همیشه سرفه داشته باشن و علائم سرماخوردگی داشته باشن. یا بیماری های دیگه هستش، ممکنه اول تولدش شلی حنجره داشتن که خرخر و خسخس و بعد از اونم سرماخوردگی های مکرر دارن که اشتباه شده و به عنوان شرحالی که علائم مزمن داره ذکر میشه.
دکتر صبری‌زاده، یک سوال دیگه به ذهنم رسید که گاهن توسط والدین مطرح میشه و یا گاهی پزشکان و دکتران معالج هم توصیه و تجویز میکنن، مسئله مصرف ترکیبات زینک یا روی. آیا عنصر روی یا زینک در کنترل و بهبودی مریضی سرماخوردگی و زکامی اطفال فایده داره یا نه؟
واقعیت اینه که روی جز اونایی هستش که نمیتونم کامل رد کنم نه کامل تایید کنیم. روی در یک سری از بیماری های تنفسی نقش داره، در عفونت های دستگاه تنفس تحتانی، اون چیزی که به اسم پنومونی یا زاتوریه شناخته میشه در کشورهای مثل ما، بله قطعا در مواد شدیدش روی تجویز میشه چون ترمیم سلول ها رو یه خورده بهتر میکنه.
بله،
در مورد سرماخوردگی نقش روی، فقط در سرماخوردگی به دلیل یکی از دست از ویروس ها، یک دست از ویروس ها تایید شده که اگر اون روزهای اول داده بشه مانع از تکثیر دقیقت اون ویروس میشه، سرعت تکثیرش رو کم میکنه و باعث میشه سیر سرماخوردگی کم میشه.
بله،
به همجد نمیشه کامل این رو رد کرد یا کامل تایید کرد، این بر اساس به نظر پزشک داره که فکر کنه این عامل سرماخوردگی کدوم هستش و بر اساس معاینه بیمار تصمیم میگیره که روی رو بهش بده یا نده. ولی مطمئنا مصرف طولانی مدت یا اینکه دائمی روی نقشی در جلوگیری از سرماخوردگی نخواهد داشت.
بله، حالا به نظر شما کدام زکامی ها و سرماخوردگی ها در اطفال جدی و خطری هستند و لازم است که حتما با دکتر معالج مراجعه شود و پیگیری های لازم صورت بگیره؟ مثلا اگر تب بکنن یا زمانش زیاد شود، طولانی شود یا شدید باشه، بر حال خوب و دقیق در کدام شرایط باید اقدامات جدی و پیگیری های لازم صورت بگیره دکتر صاحب؟
بله، اگر تب توی سرماخوردگی تب‌های بالا داشته باشیم حتما باید مراجعه کنیم. تب‌های سرماخوردگی اصولا تب‌های خفیفی هستن، حدود نیم تا 1.5 درجه بچه نهایت میخواد تب کنه و اصولا کوتاه مدت 1-3 روز، نهایت 5 روز تب میکنه. اگر بیش از این مدت تب کنه یا تب‌ها شدید باشه حتما باید مراجعه کنم به پزشک، ممکنه عامل بیماری چیزی دیگه باشه که با علائم سرماخوردگی داره خودش نشون میده. اگر سرفه بیش از 2 هفته طول بکشه این هم حتما باید مراجعه کنه به پزشک. و اگر آبریزش، حالا فارغ از اینکه رنگش چه رنگی باشه، شفاف باشه، آبکی باشه، سبز باشه، زرد باشه، این هم اگر بیش از 2 هفته طول کشید، اینا حتما باید به فکر این باشیم که یا سرماخوردگی نیست یا سرماخوردگی عارضه دار شده، حتما پزشک ببینه و درمان متناسب با اون بده. بگر از این هم اگر شما ببینید که نحوه تنفس کودک دلبندتون از یه فرم طبیعی خارج میشه، این هم حتما باید مراجعه کنین، چون ممکنه بعضی بچه ها یک زمینه ای از آلرژی یا آسم کودکان داشته باشن که دلیل رفتن به حمله آسم، شایدترین دلیلش همین سرماخوردگی و عفونت‌های ویروسیه. یه سرما میخوره بچه وارد حمله آسم میشه دیگه. پس اگر نوع تنفس ناجور هست، صداهای تنفس غیر طبیعی میشنوید، اون رو ملزم هستیم که در هر روزی از سرماخوردگی، از حتی روز اول هست، به پزشک مراجعه کنیم.
دکتر صاحب، گایم که البته کم هم نیستن، ما عفونت های گلو و لوزه ها یا تانسل ها را داریم و علائم طفل شدیدتر است و گلو و حلق و تانسل ها یا لوزه ها ملتهبن و آماس و ورم دارن، اینها را باید چیکار بکنن؟
یه سری عفونت‌های میکروبی داریم که خب اونا بچه بدحال هست و فکر نمی‌کنم جای صحبت اینجا باشه و حتی پزشک ببینه. ولی شاید سوال همکار دوستای عزیز ما هموطنان از این ما رابط راجب خیلی از نگرانیشون راجب لوزه داره اینا. ببینید لوزه در حقیقت مرکز سلول‌های دفاعی بدن ماست. مثل پاسگاه‌های بدن ماست. ما در جاهایی که اشرار دوستا بیشتر وارد کشور ممکن بشن قطعا پاسگاه‌های بیشتری دولت ما میذاره. بدن هم همینطوره. بسته به اینکه از کجا ممکنه عفونت‌ها بیشتر نفوذ کنن پاسگاه‌هایی برای خودش در نظر گرفته که این یکی از اینها لوزه‌ها هستن، چون در سنین پایین عفونت‌هایی که از راه تنفس دهان وارد میشن بیش از عفونت‌های دیگه است.
بله.
به همین جهت وقتی سن بالا میره لوزه ها شروع میکنن به تحلیل رفتن و کوچیک شدن. شما آدم بزرگ کمی رو خواهید دید که بگن نگرانی یا مشکلشون این باشه که بگن لوزه ها متورمه یا لوزه ها خیلی التهاب داره. سن بچه که به 8 تا 12 سال میرسه اصولا لوزه ها در حدی هستش که دیگه نیاز به اقدام خاصی بعد از اون نخواهد داشت، ولی باز قطعیت نداره.
بله.
خب بس هر عفونت تنفسی ما اگر داشته باشیم ممکنه بجای این بشه که لوزه های ما بزرگ بشه. برخی بچه خب این لوزه ها به دلایل دیگه ممکنه بزرگتر باشه. فرض کنید کسی که زمینه آلرژی هم داره باعث میشه به طور دقیق حساسیتی این لوزه های خورده بالاتر از حد طبیعی باشه، در واکنش به اونها به دنبال سرماخوردگی باز علائم شدیدتر ظاهر بشه. به همین جهت در مورد لوزه ها اینکه فقط سایز لوزه رو ببینیم و تصمیم بخوایم بگیریم بگیم که لوزه بزرگ هست و این مشکل دار هست، نه چه این چیزی نیست. مجموع علائم اینکه آیا در زمانهایی که سرما نخورده بچه یه عفونت ویروسی رو باز تاکید میکنم شاید این علت التهاب لوزه است، اگر اون برطرف شده در فواصل بین اینها آیا همچنان این التهاب لوزه پایدار مونده، این بزرگی لوزه پایدار مونده یا نمونده، آیا علامت بچه مثل خورخور کردن با دهن باز نفس کشیدن تو دماغی صحبت کردن اینها بعد از سرماخوردگی بعد از این 10 روز 2 هفته باقی مونده یا نمونده، اگر اینها مونده باشه از جهت اون بزرگی لوزه ها باید بررسی بشه که اگر نیاز بشه دیگه همکارای گوش حلق و بینی ما در مورد ادامه درمان تصمیم خواهند گرفت.
بله.
ولی همینجوری بخوایم در مورد التهاب لوزه صحبت کنیم خیلی وقت به دنبال عفونت ویروسی این التهاب لوزه ها اتفاق میفته. یه دسته دیگه عفونت های لوزه مربوط به عفونت های حلق و لوزه مربوط به عفونت های میکروبی هستند. همون چیزی که یه وقتا مثلا مادرها پدرها مراجعه میکنن و میگن که بچه ما تا پنیسیلین نزنه تا آنتیبیوتیک نخوره خوب میشه، بعضی وقتا واقعا عفونت های میکروبی وجود داره. ولی این که کدوم عفونت میکروبی هستش اونایی که عفونت های حلق و اینا واقعا تصمیم گیری بر عهده پزشک هستش و یه سری علائم داره که شاید بیانش منجر به وهن ذهنی بینن شنوندگان بشه و خیلی مناسب نباشه که اینجا در مدت کوتاه راجبش صحبت کنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. انشاءالله ما این بحث باز هم با شما خواهیم داشت در جلسه بعد. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت های فصلی از آنتی هیستامین ها استفاده می کنیم. آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که گیرنده های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. بنابراین اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و یاورتان.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم ما در این پادکست کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل با هم بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیزی جمله‌ای روی جلد کتاب هست که توجه را جلب می‌کنه. چیزهایی که خیلی‌ها فکر می‌کنند درست است ولی نیست. شاید همین یک جمله بتونه باعث شود ما کتاب باز کنیم و بخونیم یا حداقل به فهرست کتاب یک نگاهی بندازیم. در قسمت‌های قبل بخشی از این کتاب با هم بررسی کردیم. حال با بخش دیگری از این کتاب با شما همراهیم.
Thank you.
مردم فلسطین در آغاز استعمار و کوچه صهیونیستی و کشورشان خودشان با مفهوم ملت تعریف می‌کردند، مفهوم قدرتمندی که در قرن‌های 19 و 20 میلادی رواج داشت.